نوار شماره 488 آی قسمت نهم کتاب جنگ و صلح جلد دوم اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
به دنبال هیزم می رفتن و اسبان را تیمار می کردن و یا سلاح خود را پاک می کردن برای صرف غذا دور دیک ها جمع می شدن، اما گرسنه بر می خواستم و درباره غذای بد و شکم گرسنه خود لطیفه ها می گفتند. مانند همیشه سربازان در موقع آزادی و فراغت از خدمت خرمنهای آتش بر می افروختند و بدنهای عریانشان را در برابر آتش گرم می کردند. چپق می کشیدند، سیب زمینی های سبز شده و فاسد را جدا می کردند و می پختند و به داستانهای یکدیگر در مورد اردوکشی های پوتومیکین و سواروف یا افسانه های آلیوشای ناقلا یا میکولاکا خدمتکار کشیش گوش می دادند. افسران نیز مانند معمول دوتا دوتا ستا ستا در خانه ویران و بی‌سقف زندگی می کردن. صاحب منصبان عرشیت نگران تهیه کاه برای علیق اسبان و سیب زمینی برای خوراک سربازان و روی هم رفته نگران آذوقه افراد بودند. افسران جوز معمولاً عده‌ای ورق‌بازی می‌کردند. با آنکه آذوقه پیدا نمی‌شد، پول فراوان بود و عده‌ای به بازی‌های ساده و بی‌زبان می‌پرداختند. درباره جریان کلی جنگ اندک سخن می‌گفتند و سبب آن بود که قسمتی از اوضاع جنگ هیچ اطلاع دقیق و مثبت نداشته و دیگران هم چون تصور مبهمی درباره وضع نامساعد جنگ داشتند درباره آن حرف نمی زدم. راستوف مانند پیش با دین و صوف همخانه بود و رابطه دوستی ایشان پس از مرخصی هم صمیمانه تر شده بود. دینوسوف هرگز درباره خانواده راستوف حرف نمی زد، اما از دوستی و محبت مشفقانه‌ای که فرمانده به افسر خود ابراز می داشت راستوف دریافته بود که عشق بدفرجام حوسار پیر به ناتاشا با تحکیم و تقویت این دوستی ارتباط داشته است. دینوسوف ظاهراً می کوشید هرچه ممکن است راستوف را کمتر به مخاطره اندازد و از او محافظت کند و چون پس از نبردها او را سالم مشاهده می کرد مخصوصا خوشحال و خرسند می شد. راستوف در یکی از مأموریت‌های خود در دهکده ویران و متروکی که برای تهیه آذوقه به آنجا رفته بود لهستانی پیری را با دخترش که طفل شیر خاری داشت مشاهده کرد. ایشان گرسنه و برهنه بودند، نه قدرت پیاده رفتن را داشتند و نه وسیله سواره رفتن را. راستوف آنان را به توقفگاه خدا برد و در خانه خود جای داد و چند هفته از ایشان نگهداری کرد تا پیرمرد بهبودی یافت. یکی از رفقای راستوف که همیشه از زنان بحث می‌کرد با تنه و تمسخر می‌گفت که راستوف از همه زیرکتر و زرنگتر است و باید از این جهت که رفقای خود را به این زن لهستانی زیبا معرفی نکرده شرمگین باشد. راستوف این شوخی را اهانتی تلقی کرد و در حال خشم و برافروختگی چنان تند و سخت با آن افسر سخن گفت که دینوسوف با زحمت توانست هر دو را از دوئل با یکدیگر باز دارد و همین که افسر رفت و دینوسوف که خود از رابطه راستوف با زن لهستانی بیخبر بود به شماتت اون پرداخت و گفت که چرا بیهوده خشمگین شده. راستوف به وی گفت هر چه میخواهی بگو، او مانند خواهر من است و من نمیتوانم برای تو بیان کنم که چقدر از این سخن که چقدر از سخن این افسر رنجیدم، زیرا خوب به این علت. دینوسوف دستی به شانه او زد و بیان که به راستوف بنگرد به قدم زدن در اتاق پرداخت. دینوسوف همیشه در حال نگرانی و اضطراب روحی در اتاق راه می رفت. راستی که شما راستوف ها همه دیوانه هستید. راستوف قطرات اشک را در چشم دینوسوف مشاهده کرد. در ماه آوریل خبر ورود امپراتور به میان ارتش به قشون قوت دل بخشید. راستوف موفق نشد در رژه قشون در حضور امپراتور در بارتنشتاین شرکت کند. هنگ پاولو گرا در مواضع مقدم و دور از بارتنشتاین بود. هنگ در اردوگاه موقت به سر می برد. دینوسوف و راستوف در پناهگاهی که به وسیله سربازان در زمین حفر شده و سقف آن با شاخه های درخت و خاک و علف پوشیده شده بود زندگی می کردند. این پناهگاه را طبق نمونه‌ای که در آن موقع مرسوم بود ساخته بودند، یعنی گودالی به پهنای یک آرشیان و نیم و به عمق 2 آرشیان و طول 3 آرشیان و نیم در زمین حفر می شد. در یک انتهای گودال پلکانی بود که به عنوان مدخل پناهگاه به کار می رفت و خود گودال به جای اتاق بود که برای افسران خوشبخت در طرف مقابل آن تخته‌ای روی 2 تیرچوبی قرار می دادن. این تخته مید ایشان بود. در طرفین گودال فرو رفتگی هایی به طول 1 آرشیان کنده شده بود و اینها به جای 2 تخت خواب و نیمکت به حساب می رفت. سقف پناهگاه آنچنان زده شده بود که در میان آن می توانستند بایستند و چنان که به میز نزدیک می شدند می توانستند روی تخت خواب بنشینند. برای دینوسوف که به واسطه آن که سربازان اسفارانش او را دوست داشتند زندگانی مجللی وجود داشت. در جلوی سقف پناهگاهش به جای پنجره تخته‌ای با شیشه‌های خرد میخکوبی شده بود. چون هوا بسیار سرد می‌شد، سربازان گل‌های آتش گداخته را از خرمن در ورق‌های آهنی می‌ریختند و نزدیک پلکان یا به قول دینوسوف اتاق پذیرایی می‌گذاشتند. و در نتیجه هوای پناهگاه چنان گرم می‌شد که افسران که همیشه عده زیادی از ایشان در کلبه دینوسوف جمع می شدن یک تا پیراهن می نشستند. در ماه آوریل راستوف نگهبان بود. در ساعت 8 صبح پس از 1 شب بیخوابی به خانه مراجعت کرد و دستور داد آتش بیاورند. لباس زیرینش را که از باران تر شده بود عوض کرد، چای خورد، گرم شد. اشیای خود را در کنج اقامت خیش روی میز مرتب کرد و با چهره باد زده و داغ شده یک تا پیراهن به پشت راز کشید و دستها را زیر سر گذاشت. راستوف در انتظار ورود دینوسوف با این اندیشه جاذب و مطبوع خود را سرگرم می ساخت که در ازای مأموریت اکتشافی اخیر خود در همین روزها درجه‌ای خواهد گرفت. راستوف می‌خواست با فرمانده خود دینوسوف گفتگو کند. از پشت پناهگاه صدای قرش دینوسوف که ظاهراً خشمگین بود به گوش رسید. راستوف به سوی پنجره رفت تا ببیند که دینوسوف با چه کس گفتگو می‌کند. راستوف سر گروهبان توپچینکو را دید که دینوسوف به وی بانک می‌زد و می‌گفت: من به تو دستور دادم که نگذاری این ریشه ماریا را بخورند. به چشم خود دیدم که لازاچوک آن را از مزرعه می‌کند. سرگروهبان جواب داد: سرکار، من دستور شما را ابلاغ کردم ولی سربازان اطاعت نمی کنند. راستوف دوباره روی تخت خوابش دراز کشید و با خرسندی به خود گفت بگذار او سر کله بزند و دوندگی کند. من کار خود را انجام دادم و حال دراز کشیدم. بسیار عالی است. از پشت دیوار می شنید که به جز سرگروه بال لاوروشکا گماشته سرزنده و حقباز دینوسوف نیز مشغول سخن گفتن است. لاوروشکا حکایت می کرد که هنگام رفتن به دنبال آذوقه عرابه های حامل سخاری را مشاهده کرده و در راه گاف های را هم دیده است. پس از پشت پناهگاه صدای دیناسوف که رفته رفته از کلبه بیشتر دور می شد به گوش رسید. دسته دوم از پا را زین کنید. راسوف به خود گفت می خواهند کجا بروند. پس از 5 دقیقه دیناسوف وارد پناهگاه شد. با کفش های گلالود روی تخت خواب خزید و خشمناک چپاقش را آتش داد و تمام لوازم خود را به اطراف ریخت و شلاق سواری را برداشت و قداره اش را بست و خواست از پناهگاه خارج شود. در جواب راستوف که پرسید کجا می رود خشمناک و مبهم گفت کار دارم و هنگام خروج از پناهگاه گفت قضاوت کارهای من با خداوند و تزار بزرگ است. راستوف صدای پای چند اسب را در میان گلولای از پشت پناهگاه می شنید. راستوف به خود زحمت نداد تحقیق کند که دیناسوف به کجا رفت. همین که در بستر گرم خود به خواب رفت نزدیک غروب از کلبه بیرون آمد. دیناسوف هنوز مراجعت نکرده بود. هوا صاف شده بود. در کنار پناهگاه مجاور 2 نفر افسر و 1 پرچمدار سوایکا بازی می‌کردند و با خنده میخ‌ها را در زمین گلالود فرو می‌کردند.
راستوف نزد ایشان رفت. در میان بازی افسران مشاهده کردند که عرابه‌هایی نزدیک می‌شوند. و در حدود 5 سوار با اسب‌های لاغر و نزار در دنبال عرابه‌ها می‌آیند. عرابه‌ها با حصارهای محافظ نزدیک استبل رسیدند و انبوهی از سربازان دور ایشان را گرفتند.
راستوف گفت نگاه کنید، دیناسوف همیشه در اضطراب بود اما بالاخره آذوقه رسید. افسران گفتند به موقع رسید، سربازان خوشحال می شوند. اندکی عقبتر از حصارها دیناسوف به همراهی 2 افسر پیاده نظام می آمد و با ایشان گفتگو داشت. راستوف به استقبال او رفت. یکی از افسران که لاغر و کوچک اندام بود و ظاهراً خشمگین می نمود گفت سروان به شما اخطار می کنم. دیناسوف جواب داد آخر گفتم که پس نخواهم داد. سروان شما مسئول خواهید بود. آخر دست برد به کاروان قشون خودی تمرد و یاقیگری محسوب می شود. افراد ما 2 روز از قضا نخورده اند. دیناسوف جواب داد اما افراد من 2 هفته از قضا نخورده اند. افسر پیاده نظام آهنگ صدا را بلند کرده تکرار کرد آقای محترم این عمل راهزنی است، شما مسئول هستید. ناگهان دیناسوف آتشی مزاج شده فریاد کشید چرا مزاحم من شده اید؟ ها من مسئول خواهم بود یا شما؟ اگر جان خود را دوست دارید اینقدر وزوز نکنید، بروید. افسر کوچک اندام بی آنکه بترسد و از جا حرکت کند فریاد کشید بسیار خوب راهزنی می کنید، من شما بروید گم شوید، زود تا سلامت هستید از اینجا بروید. خب افسران پیاده سر اسب‌ها را برگردانده در حالی که روی زین بالا و پایی می جستند 4 نل رفتند. دیناسوف در پی ایشان فریاد کشید: سگ روی چینه نشسته، سگ زنده روی چینه نشسته. این جمله زننده ترین طعن و تمسخر افراد سوار نظام به پیاده هایی بود که سوار اسب می شدند. پس دیناسوف قهقه زنان به جانب راستوف آمده گفت: آذوقه پیاده ها را به زور تصرف کردم، پس بگذارم نفراتم از گرسنگی در اینجا بمیرند. عرابه هایی که وارد اردوگاه حصار شد متعلق به هنگ پیاده بود. دیناسوف پس از کسب اطلاع از لاوروشکا که این کاروان بدون محافظ حرکت می کند، با حصارها رفت و به زور آن را تصرف کرد. به هر سرباز مقدار زیادی سوخاری دادند و حتی سواران دیگر را نیز از آن بی نصیب نگذاشتند. فردای آن روز فرمانده هنگ دیناسوف را احضار کرد و با انگشت های گشوده از یکدیگر چهره را پوشانده گفت: من به این عمل شما چنین نگاه می کنم، هیچ اطلاعی از آن ندارم و قضیه را تعقیب نخواهم کرد، اما به شما نصیحت می کنم که بروید به ستاد و در دایره کارپردازی با این به این قضیه خاتمه بدهید و در صورت امکان رسید بدهید که این مقدار آذوقه را تحویل گرفته اید، وگرنه هنگ پیاده شکایت می کند و جنجال راه می اندازد و ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. دیناسوف به قصد اجرای صادقانه اندرز فرمانده هنگ یک سر به ستاد رفت. هنگام از با چنان وضعی به کلبه‌اش مراجعت کرد که راستوف هرگز دوست خود را با آن حال ندیده بود. دیناسوف قدرت سخن گفتن را نداشت و به دشواری نفس می کشید و چون راستوف از وی پرسید که او را چه می شود، با صدای گرفته و ضعیف دشنام‌ها و تهدیداتی را که نامفهوم بود ادا می کرد. راستوف که از مشاهده وضع دیناسوف به وحشت افتاده بود به او گفت که لباسش را درآورد و آبی بنوشد و یک نفر را به دنبال دکتر فرستاد. دیناسوف گفت: می‌خواهند مرا به اتهام دزدی و راهزنی محاکمه کنند. آخ، باز هم آب بده. بگذار محاکمه کنند. پس فطرتان را خواهم زد و به اعلی حضرت خواهم گفت آب بده. طبیب هنگ آمد و گفت که باید او را رگ بزنند و خونش را بگیرند. بشقاب گودی از خون سیاه دست‌های پرموی دیناسوف پر شد و پس از آن توانست نفس بکشد و آنچه برایش اتفاق افتاد حکایت کند. دیناسوف می گفت: وارد شدم و پرسیدم خب فرمانده شما کجاست؟ اتاق فرمانده را نشان دادند و گفتند لطفاً اندکی صبر کنید. گفتم من سر خدمت هستم و از فاصله 30 ورست به اینجا آمدم، وقت ندارم منتظر شوم، ورود مرا اطلاع دهید. بالاخره سردستی راهزنان وارد شد و خواست به من تعلیم بدهد و گفت این عمل راهزنی است. من گفتم آن کس که آذوقه را برای خوراک سربازان گرسنه خود میبرد دزد نیست، دزد آن کسی است که آذوقه ها را میفروشد و پولش را به جیب میزند. خب، به من گفت به دایره کارپردازی رسید بدهید، اما گزارش کار شما به ستاد کل داده خواهد شد. من به اتاق کارپردازی رفتم. میدانی که چه کسی پشت میز نشسته بود؟ فکر کن چه کسی ما را از گرسنگی میکشد؟ دیناسوف دست رگ زدهش را چنان محکم روی میز کوفت که نزدیک بود میز واژگون شود و استکانهای روی آن برگشت و با صدای رسا فریاد کشید تیلانین، تیلانین پشت میز نشسته بود.
به او گفتم چطور؟ تا تو هستی که ما را از گرسنگی میکشی؟ و دو سه تا مشت محکم و جانانه به پوزه‌اش زدم و گفتم آه بخور، نوش جان کن. آری، کتک مفصلی به او زدم و دلم خنک شد. همچنان که دندانهای سفیدش از زیر سبیل سیاه می درخشید، خورسند فریاد کشیده گفت اما حیف که مرا از روی او بلند کردند، وگرنه آن پست فطرت را کشته بودم.
راستوف گفت حال چرا اینقدر فریاد می کشی؟ آرام باش، دوباره دستت خون افتاد، صبر کن تا دستت را ببندم. پارچه دست دینوسوف را عوض کردند و او را خواباندند. روز بعد آرام و شادمان از جای برخاست. اما نزدیک ظهر آجودان هنگ با چهره جدی و غمناک به کلبه دینوسوف و راستوف آمد و با اظهار تأسف ابلاغیه رسمی فرمانده هنگ را که درباره واقعی روز قبل تحقیق شده بود به دینوسوف نشان داد. آجودان گفت که باید قضیه جریان نامطلوبی پیدا کرده باشد، زیرا کمیسیون دادگاه نظامی تعیین شده و با مقررات شدید فعلی در مورد غارتگری و بی‌انضباطی قشون این قضیه ممکن است حداقل به خلع درجه خاتمه یابد. قضیه از طرف شاکیان چنین مطرح شده بود که سرگرد دینوسوف پس از غارت کاروان آذوقه بدون هیچ دلیل در حال مستی به اتاق رئیس دایره کارپردازی آمده و او را دزد نامیده و به ضرب و شتم تهدید نموده است و چون او را از اتاق بیرون کردن به دفتر بایگانی حمله ور شده، دو نفر از مستخدمین را کتک زده و بازوی یکی از آنها را نیز شکسته است. دینوسوف در جواب سوالات تازه راستوف خندان گفت که گویی دیگری در این کار مداخله داشته و آنچه میگویند یاوه و مهمل است و او به هیچ وجه از هیچ دادگاهی نمی ترسد و اگر این پس فطرتان به خود اجازه بدهند که با او در افتند، چنان جواب دندان شکنی به ایشان خواهد داد که تا آخر عمر آن را فراموش نکنند. دینوسوف راجع به این قضیه بی اعتنا سخن می گفت، اما راستوف به قدر کفایت او را شناخته بود و می دانست که وی در دل خود گرچه از دیگران مخفی می سازد از دادگاه می ترسد و از فکر این محاکمه که ظاهراً عواقب وخیمی داشت رنج می کشد. هر روز اسناد و اخطاریه هایی از دادگاه می رسید و روز اول ماه مه به دینوسوف دستور کتبی داده شد که اسفاران را به افسر ارشد زیر دست خود تحویل دهد و برای ادای توضیحات درباره نزاع در دایره کارپردازی خود را به ستاد لشکر معرفی نماید. در همین مواقع پالوتوف با دو هنگ قزاق و دو اسفاران هوسار به منظور کسب اطلاع از مواضع دشمن به حمله مبادرت ورزید. دینوسوف مانند سابق با شجاعت خودستایانه پیش و پیش خط زنجیر حرکت میکرد. یکی از گلوله های تیراندازان زبده فرانسویان به ران او اصابت کرد. شاید دینوسوف اگر وقت دیگری بود با این جراحت جزئی هنگ را ترک نمیکرد، اما اینک از این فرصت استفاده نمود و از معرفی خود به ستاد لشکر خودداری کرده به بیمارستان رفت. در ماه ژوئن پیکار فریدلان به وقوع پیوست که هنگ پاول گراد در آن شرکت ننمود و متعاقب آن نیز متارکه جنگ اعلام شد. راستوف که از مفارقت دوستش رنج می‌کشید و از زمان عزیمت وی دیگر هیچ خبری از او نداشت و از عاقبت کار و جراحتش ناراحت و نگران شده بود، از متارکه جنگ استفاده کرده با کسب اجازه برای ملاقات دینوسوف به بیمارستان رفت. بیمارستان در یکی از شهرهای کوچک پروس بود که دوباره از طرف قشونهای روس و فرانسه تاراج و ویران شده بود. در فصل تابستان که منظره کشتارها بسیار دلنشین و فرح بخش بود، این شهر کوچک با بام‌های ویران و نرده‌های شکسته و خیابان‌های چرکین و آلوده‌اش که ساکنان ژنده‌پوش و سربازان مست و بیمار در آنها پرسه می‌زدند، مخصوصاً چشم‌انداز تأثرانگیزی را مجسم می‌ساخت. محل بیمارستان در یک عمارت سنگی بود که نرده‌های حیاط آن کنده شده و چهارچوب‌ها و جام‌های پنجره آن کم و بیش شکسته بود. چند نفر سرباز بان بسته و رنگ باخته و باد کرده در حیاط قدم می‌زدند و دسته‌ای در آفتاب نشسته بودند. همین که راستوف از در حیاط وارد شد، بوی بیمارستان و اجساد پوسیده و متعفن به مشامش خورد. پای پلکان به یک طبیب نظامی تصادف کرد که سیگاری به گوشه لب داشت. پزشکیان روسی به دنبال دکتر می آمد. دکتر می گفت: من نمی توانم خود را چند شقه کنم و در آن واحد همه جا باشم. امروز نزدیک غروب به خانه مارکار آلکسویچ بیا، من آنجا خواهم بود. پزشکیار سوال دیگری از او کرد. دکتر جواب داد: او هر کاری که صلاح میدانی انجام بده، مگر تفاوت دارد؟ دکتر راستوف را که از پله ها بالا میرفت دید و گفت: سرکار، شما چرا اینجا آمدید؟ از گلوله فرار کردی و یا میخواهی تیفوس بگیری؟ آقا جان، اینجا بیمارستان امراض مصریه است. راسوف پرسید: چطور؟ دکتر با خرسندی گفت: آقا جان، تیفوس. هر کس به اینجا وارد شود اجلش فرا رسیده. فقط من و ماکسیف به معاونش اشاره کرد. هنوز اینجا سرپا هستیم. 5 نفر از طبیبان ما در اینجا مردند. همین که یک تازه وارد به اینجا بیاید، سر یک هفته کلکش کنده می شود. دنبال طبیبان پروسی فرستاده‌اند. اما متفقین گرامی ما به این خدمت نوپرستانه علاقمند نیستند. راستوف به وی گفت: من برای ملاقات سرگرد دیناسوف حوسار که در اینجا بستریست آمدم. آقای عزیز، من او را نمی شناسم، اطلاع ندارم. آخر توجه کنید که من باید به تنهایی 400 بیمار را در 3 بیمارستان معالجه کنم. جای شکرش باقی است که بانوان خیرخواه پروسی هر ماه 2 نوبت قهوه و مقداری پارچه زخبندی برای ما می فرستند، وگرنه از بین رفته بودیم. آقا جان، من 400 بیمار بستری دارم و باز هم بیماران جدید برایم می فرستند. پس رو به معاونش آورده پرسید: عده ایشان به 400 نفر رسیده ها؟ پزشکیار قیافه فرسوده ای داشت و ظاهراً با افسردگی و بی‌حوصلگی انتظار داشت که طبیب پرگو زودتر برود. راستوف تکرار کرد: سرگرد دینوسوف در حوالی مولتین مجروح شده است. دکتر با بی‌اعتنایی از معاونش پرسید: به نظرم مرده باشد ها؟ ماکیف، چنین نیست؟ اما پزشکیار اظهار دکتر را تایید نکرد. دکتر پرسید: آیا بلند قامت و سرخ مو نیست؟ راستوف قیافه دینوسوف را توصیف نمود. طبیب گویی با شادمانی سخن میگوید گفت: چنین کسی در اینجا بود، ولی تصور میکنم مرده باشد. اما باید تحقیق کنم. من صورت اسامی ایشان را داشتم. ماکیف، این صورت پیش توست؟ پزشکیار گفت صورت اسامی بیماران نزد ماکار الکسویچ است. پس راستوف را مخاطب ساخته به سخن افسود: به قسمت افسران تشریف ببرید و خودتان تحقیق کنید. طبیب گفت آقا جان، بهتر است به آنجا بروید، وگرنه خودتان هم در اینجا بستری خواهید شد. اما راستوف به طبیب تعظیمی کرد و از پزشکیار راه را پرسید. طبیب از پای پله‌ها فریاد کشید: اما بعد مرا شماتت نکنید. راستوف و پزشکیار به دهلیز وارد شدند. بوی زننده بیمارستان در این دهلیز تاریک چنان شدید بود که راستوف بینیش را گرفت و مجبور شد برای تقویت خود جهت ادامه حرکت اندکی توقف نماید.